صفحه 456. فرخ سلطان از حرکت تنش به سوی اصفهان مطلع شد و نزد ترکان خاتون رفت و گفت: ای خاتون عالی مقام، جنگ نزدیک شده است و نظریه تو راجع به جنگ چیست؟ ترکان خاتون جواب داد: نظریه من این است که خود را ارزان نفروشیم. فرخ سلطان که در باطن قصد جنگیدن با تنش را نداشت و فقط برای فریب دادن ترکان خاتون نزد وی رفت، سوال کرد: منظور خاتون عالی مقام از این کلمه چیست؟ ترکان خاتون گفت: اگر من برک یارق را در اختیار داشتم، می توانستم تنش را وادار نمایم که مطیع نظریه من شود، ولی اکنون برک یارق را در اختیار ندارم. فرخ سلطان اظهار کرد: سواران من که به فارس رفته اند، برک یارق را دستگیر خواهند کرد و خواهند آورد. ترکان خاتون گفت: وقتی سربازان تو برک یارق را به اینجا برگردانیدند، در صدد برخواهیم آمد که بدانیم چگونه باید از وجودش استفاده نمود. لیکن در حال حاضر برک یارق اینجا نیست که بتوانیم به تنش بگوییم که سلطنت ایران از آن اوست و تا پسر بزرگ ملک شاه هست سلطنت به برادرش نمی رسد. اما اگر برک یارق از چنگ ما گریخت، ما هنوز دارای یک سپاه هستیم و مردی چون تو فرمانده سپاه ما می باشد. تنش می آید تا اصفهان را مسخر کند و در اینجا بر تخت سلطنت بنشیند و من هم پسری ندارم که بتوانم به جای محمود بر تخت سلطنت بنشانم و لذا از نظر سیاست از زمامداری برکنار شدم. اما چون یک قشون دارم، می توانم تنش را وادار نمایم که به من حق و سکوت بدهد. فرخ سلطان پرسید: از تنش چه می خواهی؟ ترکان خاتون گفت: من از تنش می توانم تویول بخواهم و به او بگویم که یکی از کشورهای ایران را به عنوان حق و سکوت تویول من نماید. فرخ سلطان گفت: ای خاتون عالی مقام، آیا تصور میکنی که تنش این درخواست را بپذیرد؟ ترکان خاتون جواب داد: اگر نپذیرد، تو باید او را وادار به پذیرفتن کنی. فرخ سلطان گفت: آیا من او را وادار به پذیرفتن درخواست تو بکنم؟ ترکان خاتون اظهار نمود: فرخ سلطان، طوری حرف میزنی که پنداری فراموش کرده ای که تو فرمانده قشون من هستی. فرخ سلطان متوجه شد که بر اثر اینکه قصد نارو زدن دارد دچار سهو شده و نباید آنگونه حرف بزند و گفت: ای خاتون عالی مقام، من فراموش نکردم که فرمانده سپاه تو هستم. اما تو فراموش کرده ای که به من وعده ازدواج دادی. ترکان خاتون اظهار کرد: هر زمان که جنگ تمام شد من زوجه تو خواهم شد. وانگهی من عزادار فرزند خود هستم، چگونه میتوانم در این حال عزاداری با تو ازدواج کنم؟ فرخ سلطان گفت: ای خاتون عالی مقام، این که میگویی عذر است و تو میتوانستی قبل از مرگ محمود با من ازدواج کنی و نکردی، در صورتی که من اصفهان را برای تو مسخر کردم و سبب شدم که بتوانی تاج بر فرق فرزندت بگذاری و تو به عهد خود وفا ننمودی. ترکان خاتون گفت: فرخ سلطان، روز اول که من با تو مذاکره کردم، تو گفتی که میتوانی 40,000 سرباز برای من بیاوری و درخواست نمودی که من زن تو بشوم و جوابی که من به تو دادم این بود که در حال جنگ هستیم و هنگام جنگ نمیتوان زناشویی کرد و بهترم که با یکدیگر دوست باشیم و از آن موقع تا امروز هر موقع که فرصت به دست آورده ای مسئله ازدواج را مطرح کرده ای و هر زمان که من از تو درخواست کردم کاری را به انجام برسانی، گفتی چرا من زن تو نمی شوم و من حیرت می کنم که مردی به سن و تجربه تو فکری و کاری ندارد که روز و شب در فکر من می باشد و می خواهد مرا زوجه خود کند. فرخ سلطان گفت: ای خاتون عالی مقام، یگانه چیزی که مرا وادار کرد برای کمک به تو سرباز جمع آوری نمایم و از قرهمیسین به اصفهان بیایم این بود که تو زن من بشوی و غیر از این علت و سبب دیگری مرا وادار به آمدن اصفهان و شرکت در جنگ نمی کرد. ترکان خاتون گفت: آیا تو نمی خواستی دارای منصب عالی شوی و توانگر شوی؟ فرخ سلطان جواب داد: من به اندازه خود بضاعت داشتم و در قرهمیسین برتر از من کسی نبود و احتیاج نداشتم که زندگی راحت خود را از دست بدهم و به اینجا بیایم و آنچه مرا به اصفهان کشانید زیبایی تو و امید زناشویی بود، وگرنه من کجا و اصفهان کجا؟ ترکان خاتون گفت: آیا از آمدن به اصفهان پشیمان هستی؟ فرخ سلطان جواب داد: چون به وصل تو نرسیدم پشیمان هستم. ترکان خاتون جواب داد: به تو گفتم که هنوز جنگی که در پیش داریم شروع نشده است، صبر کن که ما در جنگ فاتح شویم و بعد از پیروزی من زن تو خواهم شد و تو به کام خواهی رسید. فرخ سلطان گفت: ای خاتون عالی مقام، من دیگر نمیتوانم شکیبایی را پیشه کنم. یا تو باید زن من شوی و مرا از وصل خود شیرین کام کنی، یا من با سربازان کرمانشاهانی خود مراجعت خواهم کرد. ترکان خاتون اظهار کرد: بسیار خوب فرخ سلطان، من زن تو خواهم شد. فرخ سلطان پرسید: چه موقع زن من می شوی؟ ترکان خاتون جواب داد: فردا فرخ سلطان. فرخ سلطان گفت: ای خاتون عالی مقام، آیا تو حاضر هستی که فردا به عقد من درآیی؟ ترکان خاتون گفت: من همین فردا به عقد تو در می آیم و زن تو خواهم شد. فرخ سلطان گفت: از این قرار ما می توانیم فردا شب عروسی کنیم. ترکان خاتون گفت: بله همین طور است. سردار قرهمیسین از آن مژده بسیار خوشوقت شد و گفت: من هم اکنون می روم و به تمام رؤسای عشایر کرمانشاهان اطلاع می دهم که خود را برای جشن عروسی آماده کنند. ترکان خاتون گفت: فرخ سلطان، نه تو یک پسر 15 ساله هستی، نه من یک دختر 14 ساله و جشن ازدواج زن و مردی مثل من و تو باید خیلی ساده و بی صدا باشد و از این گذشته تا یک هفته دیگر دشمن به دروازه اصفهان می رسد و آیا شایسته است در یک چنین موقع تو یک جشن عروسی با شکوه اقامه بکنی و آنچه را که باید صرف جنگ شود به مصرف جشن برسانی؟ گفته که ترکان خاتون قابل تردید نبود. محاذا فرخ سلطان گفت: آخر من آرزو دارم زنی مثل تو داشته باشم و روزی که این آرزو جامعه عمل می پوشد باید جشن بگیرم و شادمانی کنم. فرخ سلطان راست می گفت و ازدواج با زنی جوان و زیبا و دارای اسم و رسم چون زن بیوه ملک شاه برای او افتخاری بود بزرگ و می خواست آن خبر را به اطلاع همه برساند و تمام سکنه اصفهان و بعد از آنها مردم تمام کشورهای ایران بدانند که ترکان خاتون زن مهوش و سیمین ملک شاه که میگویند زنی زیباتر از او وجود ندارد همسر فرخ سلطان کرندی شده است. اما ترکان خاتون نمیخواست که در شهر اصفهان شایف شود که به قصد ازدواج با فرخ سلطان را دارد. حتی نمیخواست که رؤسای عشایر کرمانشاهان که با فرخ سلطان آمده بودند بشنوند که ترکان خاتون رضایت داده زوجه آن مرد شود، چون می ترسید شایعه مذکور به گوش تنش برسد و او تصور نماید که ترکان خاتون از ازدواج با وی منصرف گردیده است. ترکان خاتون در مسئله ازدواج به وجود آورنده مکتبی بود که قرنها بعد از او مازاران صدر اعظم لویی 14 پادشاه فرانسه در مورد ازدواج از آن پیروی کرد و هنگامی که لویی 14 جوان بود و مازاران با مقام صدارت امور کشور فرانسه آن را اداره می کرد تصمیم گرفت که برای لویی 14 زن بگیرد و دختر پادشاه اسپانیا را برای همسری پادشاه جوان فرانسه در نظر گرفت و لویی 14 جوانی بود زیبا و با ملاحت و خوشندام، اما دختر پادشاه اسپانیا زنی بود زشت و بی‌نمک و دارای اندام بی‌تناسب و در کشور فرانسه طبق یک سنت عمومی مادران فرزندان شیرخوار خود را زود از شیر می گرفتند و آنها را به غذا آموخته می کردند و تجربه به بانوی فرانسوی آموخته بود که اگر طفل شیرخوار مدتی طولانی شیر بخورد دچار بوی تعفن دهان می شود و آن بوی کریه و فطری تا آخرین روز زندگی وی او را ترک نخواهد کرد. و این بود که در کشور فرانسه زنان و مردان دچار عارضه بوی کریه دهان نمی شدند. اما در کشور اسپانیا، البته در آن عهد نه در این دوره، بعضی از بانوان به این اصل توجه نمی کردند و فرزندان خود را دیر از شیر می گرفتند و در نتیجه اطفال معصوم دچار رایحه مکروه دهان می شدند و نامزدی که مازارن صدر اعظم فرانسه برای مخدوم خود در نظر گرفت از زنهایی بود که در دوره طفولیت او را دیر از شیر گرفته بودند. پادشاه جوان و زیبای فرانسه مایل نبود که با آن دختر ازدواج کند. می گفت که او را دوست ندارد و مازارن صدر اعظم فرانسه به او گفت اعلی حضرتا، ازدواج پادشاهان مطیع مصالح سیاسی و کشوری است، نه مطیع رضایت قلب. و نتیجه نشان داد که حق با مازارن بود، زیرا دختر پادشاه اسپانیا دو کشور را به عنوان جهیز برای لویی 14 آورد. ترکان خاتون هم که مرتبه اول شوهری چون ملک شاه سلجوقی داشت، میخواست مرتبه دوم شوهری چون تنش داشته باشد. مایل نبود که با فرخ سلطان ازدواج کند یا شایع شود که وی راضی به ازدواج با سردار کرندی شده است. بعد از مباحثه، ترکان خاتون نظریه خود را بر فرخ سلطان تحمیل کرد و به او گفت که جز چند تن از محارم که می باید فردا هنگام جاری شدن صیغه عقد حضور داشته باشند، کسی نباید از آن ازدواج مطلع شود. ولی بعد از اینکه جنگ تمام شد، وی خود خبر ازدواج خیش را با فرخ سلطان به اطلاع همه خواهد رسانید. صفحه 462، ترکان خاتون و برکت القیس. در شبی که روز بعد از آن می باید ترکان خاتون به عقد فرخ سلطان درآید، آن زن یک افسر از سپاهیان خلیفه بغداد موسوم به برکت القیس را احضار نمود. از روزی که ترکان خاتون نسبت به فرخ سلطان زنین شد و تصدی زندان برکیارق را از او گرفت و عبدالخالق افسر سپاه خلیفه را به جای او گماشت، روابط آن زن با افسران سپاه خلیفه که از بغداد با او آمده بودند بهتر شد و روزی نبود که ترکان خاتون یکی از افسران سپاه خلیفه را احضار نکند و با او صحبت ننماید. وقتی برکت القیس از طرف ترکان خاتون احضار گردید، سایر افسران حیرت ننمودند و آن را واقعی عادی دانستند و فرخ سلطان طوری از مژده ازدواج خود با ترکان خاتون مشعوف بود که توجه به اطراف خیش نداشت. برکت القیس که در آن شب از طرف ترکان خاتون احضار شد، مردی بود 30 و خوشندام و 4، ولی لحجه و رنگ چهرهش آشکار می کرد که در اصل از عرب بادیه، یعنی عرب بیابانی می باشد. و برکت القیس بعد از ورود به اتاق ترکان خاتون به حال احترام ایستاد و ترکان خاتون به او گفت بنشین. برکت القیس اظهار کرد ای خاتون عالی مقام، چگونه ممکن است که من در حضور بانویی مثل تو بنشینم؟ ترکان خاتون گفت وقتی من به تو اجازه نشستن دادم می توانی بنشینی. برکت القیس خواست که نزدیک در بنشیند، ولی ترکان خاتون به او گفت نزدیک بیا و اونقدر به من نزدیک شو که وقتی من با تو صحبت می کنم صدای من و تو از این اتاق خارج نشود و اگر کسی پشت درب اتاق بیستد نتواند صدای ما را بشنود. برکت القیس اطاعت کرد و به ترکان خاتون نزدیک شد و نشست. ترکان خاتون گفت
ای برکت القیس، از روزی که تو را در بغداد دیدم تو مورد توجه من بودی و من هرگز تو را از نظر دور نمی داشتم و پیوسته منتظر بودم فرصتی به دست بیاید تا اینکه توجه خود را به تو ثابت کنم و آن فرصت آید نمی گردید، ولی اکنون فرصتی که در جستجوی آن بودم به دست آمده است. برکت القیس گفت: خداوند بر عمر و عزت خاتون عالی مقام بیفزاید. ترکان خاتون اظهار کرد: برکت القیس، من شنیدم که تو زن داری و زن تو در بغداد به سر می برد. برکت القیس گفت: بله ای خاتون عالی مقام. ترکان خاتون پرسید: آیا در اصفهان زن گرفته ای؟ برکت القیس گفت: نه ای خاتون. ترکان خاتون پرسید: آیا تنها زندگی کردن در این شهر بر تو ناگوار نیست؟ برکت القیس گفت: ای خاتون عالی مقام، زندگی یک سپاهی همین طور است و وقتی به او میگویند به سفر برود، ناگزیر از زن خود جدا می شود و باید به تنهایی زندگی نماید. ترکان خاتون اظهار کرد: تو چرا در این شهر زن نمی گیری تا اینکه مجبور نباشی رنج تنهایی را تحمل نمایی؟ برکت القیس گفت: ای خاتون عالی مقام، من در بغداد دارای زن و فرزند هستم و قسمتی از مستمری من به زن و فرزندانم پرداخت می شود و آنچه برای خود من باقی می ماند به قدری نیست که بتوانم در اصفهان هم یک زن داشته باشم و به همین جهت در این شهر زن نگرفتم. ترکان خاتون اظهار کرد: به تو گفتم از روزی که من در بغداد تو را دیدم نسبت به تو علاقه پیدا کردم و تو جوانی نیکو هستی و پسندیده نیست که یک مرد جوان مانند تو از تجرد در رنج باشد و اگر تو موافق باشی زن بگیری، من هزینه ی زن تو را تقبل خواهم کرد. برکت القیس گفت: ای خاتون عالی مقام، لطف تو نسبت به من طوری مرا رهین منت می کند که جز به وسیله ی نثار کردن جان خود نمی توانم این مرحمت را جبران کنم. ترکان خاتون اظهار کرد: من به جان تو احتیاج ندارم و نمی خواهم که تو جانت را در راه من نثار کنی و اینک بگو که آیا در بین دختران یا زنهای اصفهان کسی را برای همسری خود در نظر گرفته ای؟ برکت القیس که عرب بادیه بود و مثل تمام عرب به ذاته سادگی داشت، از آن سخنان حیرت نکرد و تصور نمود که ترکان خاتون از راه مرحمت قصد دارد که او را در اصفهان متأهل کند. مضاف بر این که در بین عرب، حتی اعراب شهری، صحبت ازدواج تولید حیرت نمی کرد و هر کس می دانست که یک مرد می تواند تا 4 زن عقدی و هر قدر که میل داشته باشد جاریه داشته باشد. این بود که برکت القیس به سادگی جواب داد: ای خاتون عالی مقام، چون من قصد نداشتم در اصفهان متأهل شوم، هیچ دختر یا زنی را برای همسری در نظر نگرفتم. و ترکان خاتون اظهار کرد: به تو گفتم که من هزینه ی زن تو را متقبل می شوم و از این گذشته از خلیفه درخواست می نمایم که بر رتبت بیفزاید و منصبی بزرگتر به تو بدهد و چون دیگر از حیث معیشت زن خود دغدغه نداری، می توانی زنی را که باید همسر تو شود انتخاب کنی و من میل دارم که از سلیقه تو اطلاع حاصل کنم و بدانم که آیا میل داری با یک دوشیزه ازدواج کنی یا با یک زن جوان و زیبا اما بیوه. برکت القیس گفت: ای خاتون عالی مقام، من یک زن جوان و زیبا و بیوه را بر یک دوشیزه ترجیح می دهم، زیرا مدتی باید بگذرد تا یک دوشیزه دارای تجربه یک زن گردد. ترکان خاتون گفت: من سلیقه تو را می پسندم و اگر من مرد بودم، هنگامی که قصد ازدواج داشتم، یک زن جوان و زیبا و بیوه را بر یک دوشیزه ترجیح می دادم، اما چون زن هستم و زن باید شوهر کند، من مردی جوان مانند تو را بر مردهای دیگر ترجیح می دهم. برکت القیس نفهمید که منظور ترکان خاتون از آن حرف چیست و گفت: خداوند تو را از مرحمت نسبت به من باز ندارد. ترکان خاتون که متوجه گردید برکت القیس منظور او را نفهمیده، واضح تر صحبت کرد و گفت: ای برکت، آیا تو یک زن جوان و بیوه مثل مرا میپسندی؟ برکت با شگفتی ترکان خاتون را نگریست و گفت: ای خاتون، مگر ممکن است مردی تو را ببیند و از دیبایی تو مبهوت نشود؟ ترکان خاتون اظهار نمود: نمیخواهم خوش آمد بگویی و از تو سوالی کردم و انتظار دارم که صریح جواب بدهی. و آیا تو میل داری شوهر من بشوی؟ این مرتبه برکت القیس با این که عرب بدوی بود منظور ترکان خاتون را دریافت و گفت: ای خاتون، من تصور میکنم که تو قصد شوخی داری، چون مرتبه من و مقام تو آنقدر تفاوت دارد که با یک اشارت بزرگترین مردان این کشور سر در قدمت می نهند. ترکان خاتون گفت: آنهایی که با یک اشاره سر در قدم من می نهند مورد توجه من نیستند و همانطور که تو برای انتخاب زن دارای سلیقه مخصوص می باشی، من هم برای انتخاب شوهر دارای سلیقه مخصوص هستم و من مردی چون تو را برای همسری خود می پسندم. و آیا حاضر هستی همسر من بشوی؟ برکت القیس جواب داد: اگر این سعادت و مباهات نصیب من شود، تا روزی که زنده هستم خدا را شکر خواهم کرد. ترکان خاتون خندید و گفت: آیا روزی هم که من پیر شوم و دندانهایم فرو بریزد و موهای سرم سفید شود، باز خدا را شکر خواهی کرد که شوهر من شدی؟ برکت القیس گفت: ای خاتون عالی مقام، تو هرگز پیر نخواهی شد و موهایت سفید نخواهد گردید. ترکان خاتون اظهار کرد: مگر ممکن است کسی پیر نشود؟ برکت القیس گفت: بله ای خاتون، و کسانی هستند که از موهبت جوانی و زیبایی همیشگی برخوردارند و هرگز پیر نمی شوند و تو یکی از آنها می باشی. ترکان خاتون گفت: به طوری که به تو گفتم، هزینه ی زن تو را من تقبل می کنم، یعنی بعد از ازدواج من از تو نفقه نمی خواهم، بلکه به تو کمک خواهم کرد و هر قدر زر مورد احتیاجت باشد به تو خواهم داد. برکت القیس گفت: ای خاتون بزرگوار، ای کاش این موضوع را به من نگفته بودی. ترکان خاتون پرسید: برای چه؟ آیا نمی خواهی با من ازدواج کنی؟ برکت القیس گفت: از این جهت نمی گویم، بلکه از این لحظه که تو به من بشارت دادی که حاضری مرا به همسری خود بپذیری، تا روزی که من شوهر تو نشدم آرام و قرار از من دور خواهد شد. ترکان خاتون خنده کنان پرسید: چرا آرام و قرار از تو دور می شود؟ برکت القیس گفت: آبگینه را بردار و نظری به رخسار خود بینداز تا بدانی چرا از این به بعد من آرام و قرار نخواهم داشت. ترکان خاتون گفت: ای برکت، من هم برای اینکه زن تو بشوم بیقرار هستم و اگر بیقرار نبودم در این موقع تو را به اینجا احضار نمی کردم. برکت القیس گفت: ای خاتون عالی مقام، وقتی تو بخواهی مرا به شوهری خود انتخاب کنی، می توانی بدون یک لحظه تأخیر زوجه من بشوی و کافیست که شخصی بیاید و صیغه عقد را جاری کند تا ما همین امشب شوهر و زن شویم. ترکان خاتون پرسید: آیا تو نام اشوه را شنیده ای؟ برکت القیس پرسید: آیا منظور تو همان اشوه معروف است که نسبت به وامق حسد می‌ورزید و نمی‌گذاشت که به عذرا برسد؟ ترکان خاتون گفت: هم او را می‌گویم. توضیح حاشیه: وامق در زبان عربی یعنی مردی که عاشق است، ولی این نام اسم خاص هم می باشد و نام یک عرب بدوی بوده که دختری به اسم عذرا را دوست می داشت و یک مرد سیاه دل و کینه‌توز و حسود به اسم اشوه بر وزن خنده یا بنده نمی گذاشت که وامق و عذرا به هم برسند و عرب بادی نام این دو عاشق و معشوق را جاوید کردند، زیرا دو مجموعه از ستارگان آسمان یا دو ستاره را به اسم ستارگان وامق و عذرا نامیدند. و بی مناسبت نیست بگوییم اشوه در زبان عربی یعنی مرد بدترکیب و متکبر و خشن، و بعضی هم مجنون و لیلی و وامق و عذرا را یکی دانستند. مترجم ادامه متن: برکت القیس که عرب بادیه بود سرگذشت وامق و عزرا را به خوبی می دانست، زیرا تمام اعراب بادیه از سرگذشت آن دو عاشق و معشوق که جز و افسانه های عرب بدوی بود اطلاع داشتند. این بود که پرسید: ای خاتون عالی مقام، آیا شخصی هست که مانع از این باشد تو و من با هم ازدواج کنیم؟ ترکان خاتون جواب داد: بله، و مردی هست که بین من و تو عشوه شده و تا امروز نگذاشتی که من بتوانم مطابق دلخواه خود زوجه تو بشوم. برکت القیس پرسید: ای خاتون، او کیست و چگونه ممکن است که مردی بتواند از ازدواج زنی مثل تو جلوگیری کند؟ ترکان خاتون گفت: او مردی است نیرومند که تا امروز مانع از این شده که من به تو شوهر کنم، و برکیارق را هم او از اصفهان گریزانیده. برکت القیس پرسید: آیا او میدانست که تو قصد داری به من شوهر کنی؟ ترکان خاتون جواب داد: من نام تو را به او نگفته بودم و فقط گفتم قصد دارم که زوجه یک مرد جوان میشوم، چون اگر اسم تو را به او میگفتم برای تو خطر به وجود میآمد و او تو را به قتل میرسانی. برکت القیس پرسید: آیا ممکن است که اسم او را بگویی؟ ترکان خاتون اظهار کرد: اسم او فرخ سلطان است. برکت القیس پرسید: آیا همین پیرمرد کرندی را میگویی که رئیس کردهای کرمانشاهان است؟ ترکان خاتون جواب داد: بله، هم او را میگویم. برکت که شمشیر خود را روی زانوهایش نهاده بود قبضه آن را فشرد و گفت: آیا همین پیرمرد مانع از این گردید که من شوهر تو بشوم؟ ترکان خاتون گفت: هم اوست که نمیگذارد من و تو به هم برسیم و مرا مبتلا به رنج دوری از تو کرده است. برکت القیس پرسید: آیا حرفش چیست و چه میگوید؟ ترکان خاتون گفت: حرفش این است که من جوانی چون تو را با این قامت برازنده و شانه های عریض از نظر دور کنم و پیرمردی فرتوت چون او را به شوهری انتخاب نمایم، و چون من نمیخواهم او را به شوهری انتخاب کنم مرا تهدید به قتل کرده است. برکت القیس پرسید: آیا فرخ سلطان کرندی زنی چون تو را تهدید به قتل کرده است؟ ترکان خاتون گفت: بله ای برکت، برای اینکه میداند من زنی بدون حامی و پشتیمان هستم. برکت القیس قبضه شمشیر خود را فشرد و گفت: ای خاتون عالی مقام، تو بدون حامی و پشتیبان نیستی و بسو از مردان هستند که حاضرند در راه تو جان فدا کنند و یکی از آنها منم. ترکان خاتون گفت: من به او گفتم که قلب من در گروی محبت یک مرد جوان است که قامتی بلند و شانه های عریض و رخساری با ملاحت دارد، ولی نام تو را بر زبان نیاوردم و او گفت اگر بداند محبوب من کیست او را با شمشیر قطعه قطعه خواهد نمود. برکت القیس پرسید: هایا این پیر مرد کرد گفت که مرا با شمشیر قطعه قطعه خواهد کرد؟ ترکان خاتون گفت: بله ای برکت، و علاوه بر این که گفته است تو را با شمشیر قطعه قطعه خواهد کرد، تهدید نموده که مرا خواهد کشت، آن هم فردا. برکت القیس پرسید: ای خاتون عالی مقام، چه میگویی؟ ترکان خاتون گفت: آنچه به تو گفتم واقعیت است و این پیر مرد کرندی گفته که من باید فردا زن او بشوم و اگر فردا به عقدش در نیایم مرا خواهد کشت و بعد از اینکه تو را یافت تو را هم به من ملحق خواهد کرد. برکت القیس پرسید: ای خاتون عالی مقام، اینک بگو چه باید کرد؟ ترکان خاتون گفت: این عشوه مانع کامیابی تو و من می باشد و باید او را نابود کرد تا من و تو به هم برسیم و از یکدیگر کام بگیریم. برکت القیس گفت: ای خاتون عالی مقام، من این عشوه را خواهم کشت. ترکان خاتون پرسید: چه موقع او را به قتل خواهی رسانید؟ برکت القیس گفت: در اولین فرصت من فرخ سلطان را نابود خواهم کرد تا اینکه من بتوانم به سعادت همسری تو نائل شوم. ترکان خاتون اظهار کرد: ممکن است به زودی تو فرصتی برای قتل فرخ سلطان به دست نیاوری. برکت القیس گفت: ای خاتون عالی مقام، من باید طوری آن مرد را به قتل برسانم که خود در مزان اتهام قرار نگیرم، زیرا اگر در مزان اتهام قرار بگیرم مرا به قتل خواهد رسانید. من از مرگ بیم ندارم و اگر به جرم قتل فرخ سلطان مرا به قتل برسانند، از همسری تو محروم خواهم گردید و همسری زنی چون تو آنقدر سعادت بخش است که من نمیتوانم از آن صرف نظر نمایم. و واضح است که تا امشب این آرزو در من نبود و من حتی فکر نمی کردم که ممکن است روزی همسر تو بشوم. تو کجا و من کجا؟ و بین من و تو به اندازه آسمان و زمین فاصله وجود دارد. ولی چون تو خود گفتی که میل داری مرا همسر خود بکنی، این آرزو در من به وجود آمد و نمی توانم این آرزو را از خاطر دور کنم. ترکان خاتون گفت: تو اگر فرخ سلطان را به قتل برسانی به وصل من خواهی رسید و کشته نخواهی شد. برکت اظهار کرد: اگر طوری او را به قتل برسانم که کسی مرا در حین ارتکاب قتل نبیند، از مجازات خواهم گریخت، وگرنه مرا مورد قصاص قرار خواهند داد و کشته خواهم شد. ترکان خاتون پرسید: تو را مورد قصاص قرار خواهد داد؟ آیا فکر نکرده ای غیر از من کسی نیست که دستور قصاص را صادر کند؟ ولی من این کار را نخواهم کرد.